قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی المج. خورشید بتاب و برکاتی بفرست، خورشید بتاب و برکاتی بفرست، ای ابر ببار و ای ابر ببار آب حیاتی بفرست، ای باغ گل یاس اگر می‌خواهی بر حضرت زهرا صلواتی بفرست. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکاران محترم دفتر تبلیغات اسلامی که در ویژه برنامه گرامی داشت هفته پژوهش و نهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حضور به هم رساندیم. مراسم امسال که مقارن با ایام فاطمیه شده، دیروز توسط ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی شروع شد و تا 29 آذر ماه انشاءالله برنامه‌ها در محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ادامه خواهد یافت. همونطوری که می‌دانید، هفته پژوهش فرصت مناسبی است برای توجه و تمرکز بیشتر بر روی ابعاد مختلف امر پژوهش و فناوری اطلاعات، به طوری که تمامی زینفعان این امر ضمن آگاه شدن از وضعیت و فرایندهای موجود میتونن برای آینده برنامه ریزی و اقدامات بهتر و مهمتری رو در دستور کارشون قرار بدن. بنده از اطاله کلام خودداری میکنم و دعوت میکنم از جناب آقای دکتر هانی، مشاور محترم ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی، که برای عرض خیر مقدم و فرمایشاتی که صلاح میدونن به جایگاه تشریف بیارن. به استقبال فرمایشات ایشون میریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این است این خیر مقدم میگم خدمت بزرگوارانی که دعوت ما رو قبول کردن، تشریف بردن. خوشحال هستم که توی سازمانی کار میکنم که استفاده مناسب از فناوری اطلاعات رو در رسته کاری خودش قرار داده. این در سطوح مختلف سازمان به عینه مشخصه. مدیران ارشد سازمان به خصوص جناب دکتر وایزی تعامل ویژه‌ای روی این حوزه داشتن تو سال‌های اخیر، به خوبی این مشخص شده. خب بلند چالش دارم. در مدیران میانی و حوزه کارشناسی به همین ترتیب همکارای خیلی خوبی من تو حوزه فناوری اطلاعات دارم در طول این سال‌ها. اهتمام زیادی دارن به حوزه کاربری فناوری اطلاعات، نه فقط به عنوان یک ابزار ساده بهش نگاه کنن. خوشبختانه دوستان ما مسلط هستن به تکنولوژی جدید در حوزه‌های مختلف، این رو به خوبی نشون دادن. استفاده مثلا از SDS در حوزه‌های سخت افزاری خب امسال تحولی در کار ما ایجاد کرد. استفاده از بحث‌های هوش مصنوعی چند سالی که دفتر شروع شده، کاربری‌های جدید داره آغاز میشه. تو حوزه‌های نرم افزاری، تکنیک‌های جدید نرم افزاری در نرم افزارهای شما داره استفاده میشه. بحث‌های سرویس بازها، میکرو سرویس ها، اینها چیزاییه که دیگه نهادینه شده در سیستم‌های نرم افزاری ما و خوشبختانه توی محصولات مختلف اینو داریم میبینیم. حوزه های نرم افزاری ما چه حوزه های تخصصی مراکز هزینه در پژوهشگاه، دانشگاه، معاونت های دیگه مراکز هزینه، چه نرم افزارهای ستادی، همیشه این اهتمام رو دیدیم که دوستان دارن سعی میکنن که واقعا اون حوزه دقیق کاربری رو بهش نگاه کنن و بهره‌وری بیشتر سازمان مد نظر بوده. و با همین رویکرد هم خوشبختانه ما الان نرم‌افزارهایی داریم که به صورت مجتمع خدماتی رو داره ارائه میکنه، اما درگیر سیستم‌های پیچیده نرم‌افزاری دنیا هم نشدیم و این به خوبی در عملکرد سازمان داره خودش رو نشون میده. اینجا باید تشکر کنیم از معاونت پژوهش. در طول سال‌های گذشته زحمت کشیدن، در هفته پژوهش روزی رو به عنوان فناوری اطلاعات قرار دادن. این روز برای ما بهانه‌ای شده که یک معرفی بشه محصولات برگزیده سازمان، تقدیر بکنیم از همکارانی که در طول سال گذشته به هر حال اثر بخشی مناسبتری رو داشتن و انشالله که باز بتونیم در طول سال‌های آینده هم این فرایند رو ادامه بدیم و این رویکرد انشالله ادامه پیدا کنه. من خیلی مصدده نمیشم چون ظاهرن یه 10 دقیقه هم تأخیر شد در شروع برنامه. انشالله که استفاده بکنیم از همکاران و دوستان و صحبتهاشون و مراسم تجلیدی که انشالله خواهد. با صلواتی بر محمد و آدم هم.
قدردانی میکنم از جناب دکتر هانی که با فرمایشات خودشون ما رو بهره‌مند کردن. همونطوری که جناب دکتر اشاره کردن، به حمدالله دفتر تبلیغات اسلامی از نیروهای جوان و با استعدادی در حوزه فناوری اطلاعات بهره‌منده که به حمدالله جایگاه سازمانی دفتر تبلیغات رو در این حوزه به حد قابل قبولی رسوندن. این مراسمات و این گرد همایی ها فرصت خوبیه که در حقیقت با اندیشیدن به کمبودها و رفع این موانع و مشکلات انشالله بتوانیم به کمک هم فناوری اطلاعات رو به جایگاه مطلوب تری برسونیم. به حمدالله جلسمون منور به نور علما و اعضای هیئت علمی هم هست که من تقدیر و تشکر میکنم از حضور عزیزان. و امروز هم به مناسبت هفته پژوهش و روز فناوری اطلاعات دعوت کردیم از مهمان عزیز و ارجمندی که سالهای سال در این حوزه منشأ خدمات و دستاوردهای خوبی برای استان بودند. جناب آقای دکتر رهسپارفر، رئیس محترم پارک علم و فناوری اطلاعات استان قم که سخنران ویژه امروز هستند، از ایشون دعوت میکنیم که به جایگاه تشریف بیارن، به شرطی که ایشون را همراهی کنید با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران. تسلیت ایام که امیداشت هفته پژوهش و تقدیر و تشکر از زحمات بزرگواران که در حوزه فناوری به حق مشغول زحمت هستند. من برای اینکه خیلی از خودم صحبت نکنم به اسلایدی تقدیم میکنم که در 3 بُعد به مسئله فناوری اطلاعات پرداخته. این موضوع من میشه اینجوری. خدمت شما عرض شد که یکی از معضلات آینده فناوری اطلاعات نیروی انسانی و یکی هم تکنولوژی های نوظهور هست. با این روی کرد من در سه محور خدمت شما صحبت میکنم. اولین مطلب اینه که بالاخره مفاهیم مهم آینده چند سال آتی همونجوری که آقای مهندسانی فرمودن چیه؟ هوش مصنوعی، شغل، نمیدونم بلاکچین، پردازش طبیعی داده، پردازش زبان طبیعی و این موضوعات، امنیت سایبری. پس با این روی کرد من میخوام یه نگاهی به مسئله آینده فناوری اطلاعات حالا به ویژه در استان قم داشته باشم. مشاغلی که ملاحظه می‌فرمایید، این مشاغل به نظر میرسه که دستخوش تغییرات جدی خواهند شد که ملاحظه می‌فرمایید. حالا به عنوان نمونه من به تجارت الکترونیک اشاره کنم که به نظر میاد کاملا میتونه دستخوش تغییرات باشه در آینده نه خیلی دور. بحثای هوش مصنوعی که اشاره کردن و حوزه امنیت هم همینطور، چون اگر حوزه اینترنت اشیا هم به مسئله اضافه بشه، مسئله امنیت اطلاعات مسئله مهمی خواهد بود. خدمت شما عرض شد که بعضی از مشاغل هم هستن خیلی تأثیر آنچنانی نداره. اونایی که ملاحظه می‌فرمایید به نظر میرسه که خیلی تفاوت معناداری نخواهد داشت. بالاخره دستخوش تغییرات هستن ولی تغییرات معنادار نخواهد بود. خدمات قضایی هست، نمیدونم تدریس و آموزش هست که به همین سبک تقریبا کم و بیش پیش میره و تعاملات اجتماعی و هنر که اینجا جایگاهش هست. اینا به نظر تو بحث محتوا ما خیلی دستخوش تغییرات نخواهیم بود. مزایا و معایبش رو هم ملاحظه می‌فرمایید. افزایش بهره‌وری، یعنی با رویکرد حوزه فناوری اطلاعات به مسئله، ما شاهد افزایش بهره‌وری هستیم، بودیم، هستیم و انشالله. و انشالله خواهیم بود. ایجاد مشاغل جدید هست، بخشی از مشاغل از دور خارج خواهند شد و بخشی هم ما اضافه خواهیم کرد به مجموعه سبد مشاغل حوزه فناوری اطلاعات. تسهیل در دسترسی رو داریم، معایبش هم که استحضار دارید دیگه، افزایش نابرابری، کاهش امنیت اطلاعات که باید یه فکری براش بشه، از بین رفتن مشاغل سنتی، کاهش تعاملات انسانی، حالا در یه بخشایی هم میتونه افزایش هم پیدا بکنه. من در سه حوزه امنیت سایبری و حوزه کسب و کار، حالا هوش مصنوعی هم دوستان قاعدتا من نگاه میکردم تو موضوعات بوده که من خیلی بهش نمیپردازم، و حوزه کوانتوم. پس من با این سه تا روی کرد استحضار دارید که امنیت سایبری روز به روز داره در همه جهان بدتر میشه، از این حیث که فاکتورها و شاخصهایی به مسئله اضافه میشه که از قبل نبوده، لذا از این بابت مسئله مهمی است. پس امنیت سایبری یعنی امنیت همه داده هایی که بخوایم در بستر دیجیتال ازشون یا تبادل داشته باشیم یا استفاده بکنیم. تاریخچه امنیت سایبری رو ملاحظه می فرمایید که تازه در سال 2017 اطلاعات شخصی بیش از 147 میلیون نفر هک شد، که سال زیادی نیست، یعنی تقریبا 3 سال پیش. ما در جهان این چالش بزرگ رو داشتیم، در ایران هم البته داشتیم، ولی حالا از ذکر عناوینش پرهیز میکنیم، ولی بالاخره داشتیم، به ترتیب این حوزه رو داشتیم دیگه. در حوزه چرا امنیت سایبری استحضار دارید؟ الان با توجه به این که همه چی در بستر دیجیتال داره تبادل صورت میگیره، لذا از سه منظر حقیقتاً برای اهمیت. بخش اولش که استحضار دارید امنیت اشخاص هست که 147 میلیون بود، امنیت حکومت ها هست که تحریم ها، بالاخره تهدید ها، هک های سازمانی اینها از موارد حکومتی میتونه محسوب بشه و حوزه امنیت دارایی. دارایی های سازمانی قبلا وقتی میومدیم داخل مثلا این پژوهشگاه میگفتن این ساختمان های خوبی داره، نمیدونم این اعضای هیئت علمیش خیلی ارزشمندن، اونا همچنان به قوت خودش باقیه، اما الان حرف اول رو داده میزنه، بر اساس داده چالش برای سیستم ایجاد میکنن. لذا با ترجمه که داده ها در بستر اینترنت اتفاق براشون میتونه رخ بده، لذا از این بابت امنیت دارایی هم حقیقتا خیلی مهم شده. خدمت شما ارشاد، پس هدف فضای سایبر رو ملاحظه میفرمایید، تبدیل داده حقیقی به داده دیجیتال، انواع امنیت سایبری رو استحضار دارید دیگه، من یه اشاره بکنم بد نیست، میدونید دیگه در تقریبا سه دسته کلی ما حوزه امنیت رو باید جدی بگیریم. یکی در حوزه امنیت زیرساختی هست که وظایف افتا هست، یعنی اونها باید تأمین این مسئله رو داشته باشن. یکی در حوزه غیر زیرساختی و زیرساختی غیر حیاتی هست که اونها بر اساس قاعده کلی بر اساس سازمان فناوری اطلاعات کشور هست، و یه بخشی هم تعاملات اجتماعی هست که بر عهده فتا هست داخل. از حیثش هم ما متاسفانه آسیب پذیری داریم، چون میخوام به اینا یه اشاره داشته باشم، نام نمیبرم ولی عناوینش هست دیگه، که ما در هر سه حوزه هم متاسفانه داشتیم در یک سال اخیر. پس حوزه های مختلف امنیت اطلاعات و عملیاتی و سطح اپلیکیشن هم که مستظر هستید. انواع تهدیدات سایبری صرفا به عنوان نمونه است، ما خیلی بیشتر از اینها داریم که ملاحظه میفرمایید. من راحت میشم که خیلی اون 10 دقیقه رو من میخوام جبران کنم، ببینم میتونم. انواع باج افزار، اما حملات تزریق ما الان خیلی مشکل داریم واقعا، یعنی آمار 6 ماه اخیر رو من نگاه میکردم، ما در حوزه حملات تزریقی به شدت مشکل داشتیم. باید فکری برای این بکنیم، چون ما تولید محتوا داریم، بعد این محتوا رو در اختیار دیگران بدون اجازه قرار میدیم. این مسئله مهمی است، از این جهت میتونه خیلی استراتژیک باشه. حالا بقیه‌اش هم میبینید، اینترنت اشیا هم که از اول در سطح جهانی به حوزه امنیتش دچار چالش بوده، هنوزم هست. نمونه های جهانیش رو ملاحظه میفرمایید که از سال 2006 شروع شده و سال گذشته میشه گفت دیگه خیلی نظاممندتر شده، الان خیلی روباتیک شده، یعنی ما کافی ملاحظه نداشته باشیم از حیث هوشمندسازی بخشای هکری، اون خود اون هوشمندسازی هم برای ما چالش ایجاد کرده. نمونه های حملات سایبری و نشت اطلاعات در ایران رو ملاحظه میفرمایید، حمله فولاد هزینه بسیار بزرگی بر کشور ایجاد کرد، هک دوربین های نظارتی بسیار مسئله مهمی بود، اینا هشدار حقیقتا و بایستی فکری برای این حوزه از حیث فناوری اطلاعات، مخصوصا دستگاه هایی که مثل اینجا از حیث بیرونی ها دارای اهمیت هستند، یعنی بخشیش صرفا سیاسی هست دیگه، نشت اطلاعات کاربران و الاخر. راهکار قبلی که استحضار دارید، معمولا دور نگه می‌داشتن، می‌گفتن که این اموال گاف صندوق می‌ذاریم دیگه کسی دسترسی بهش نداره، الان نمیشه. لذا تنها راه چاره این هست که برنامه جامع امنیت سایبری رو با این ویژگی‌ها داشته باشیم. اولین چیزی که در کشور الان در سازمان‌های بزرگ و کوچک وجود داره حقیقتاً عدم آموزش کافی به کارکنان مرتبط هست، یعنی در یک مجموعه حوزوی پارسال فقط به دلیل عدم آشنایی یک شخص یک کاری کرده بود که کلی اطلاعات از مجموعه برداشته بودن، بعد چند روز هم طول کشید تا ایشون فقط متوجه بشه که بخواد اطلاعات بده. پس این حوزه امنیت سایبری رو من با همین مجمل گفتن ردشم. پس ما یک بخشی از چالش های حوزه محتوا، یعنی کسانی که تولید محتوا در کشور انجام میدن و کارهای میشه گفت اقتصادی مالی، اینها مشکل جدی امنیت سایبری داشتن، دارند، خواهند داشت. نکته دوم در خصوص بحث فینتک ها هست. کسب و کارهای آتی به نظر میرسه که کسب و کارهای دیجیتال به ویژه فینتک میتونه موضوع مهمی باشه. در حوزه فینتک محدودیت های، علت این که به سمتش میخواییم بریم اینه، محدودیت های خدمات مالی، سرعت، هزینه، ضعف امنیت، آموزش مالی، تراکنش های بین المللی. این اشکالاتی بود که بر حوزه سنتی وارد هست. چه کاری ایشون میتونه انجام بده؟ یعنی حوزه فینتک میتونه سکوها، بهبود سکوها در واقع، تسهیل فرایند، اتوماسیون، یادگیری ماشین، رمزنگاری اطلاعات، افزایش سواد و رمز ارزها رو در پی داشته باشه که میتونه اون در واقع عیبهای قبلی رو مرتفع کنه. حوزه های اصلی فینتک رو هم ملاحظه میفرمایید که تقریبا این چهار بخش هست. حوزه بلاکچین هست و حوزه بیگ دیتا هست و محاسبات ابری هوش مصنوعی. کسب و کارهای اصلیش هم که ملاحظه میفرمایید الان آنچه در کشور هم در حال رشد به همین ترتیب تقریبا، و این بخش سرمایه گذاری سبدگردانیش هم در حال پیشرفته. تا الان بقیه قسمت ها تقریبا شروع شده بود ولی این هم الان در حال پیشرفته. حالا این ادبیات رو رد میشیم، یه ملاحظه چشمی بفرمایید که من بهش نپردازم و صحبتم بیشتر این آمار هست که الان حجم سرمایه گذاری در شرکت های فینتک عدد قابل توجهیه. یعنی در سال 2022 ملاحظه می‌فرمایید عدد بیلیونیه دیگه. بیلیون عدد بزرگی است برای حوزه فینتک، یعنی حوزه خاص فناوری اطلاعات که در اقتصاد دیجیتال میشه گفت در حال انجام هست در دنیا. و این هم درصد رشد یا رشد استارتاپ ها هست در حوزه فینتک. رشد استارتاپ ها رو ما کاملا ملاحظه می‌فرمایید، با درصد قابل قبولی در حال رشد هست. اینم مال حجم سرمایه پذیری استارتاپ های بلاکچین است که من به توضیحاتش نمی‌پردازم، چیز کلی است دیگه. این جهانی هست، خیلی ایران با این همخوانی نداره. از این بابت گفتم که اونها زودتر شروع کردن، ما حالا به دلایل بخشی مشکلات قوانینی دیرتر شروع کردیم، ولی الان به صورت حالا بینابینی، یعنی بخشیشو پذیرفتیم بخشیش هم نپذیرفتیم، از این حیث اینا هم الان کم و بیش در جریان هست. در نظام جمهوری اسلامی هم استحضار دارید مدیریت دارایی سرمایه‌گذاران، مدیریت تحریم‌ها، صادرات و ارزآوری از مسائل مهمی است که بعضن دارن اجازه میدن که فینتک ها فعال شدن و فعالیتشون رو در واقع گسترش بدن، که روز به روز هم من ماهیانه تقریبا گزارش میگرفتم استارتاپ هاشون فقط رو ماهانه در حال افزایش هست. این مسئله مهمی است که ماهانه در حال افزایش هست در ایران. مشکل اصلیشون هم حقیقتا فقدان تخصص، مشکلات قانون‌گذاری و آخری هم که پاورجاست برای همه بخش ها هست، امنیت اطلاعات هست. راهکارش هم که ملاحظه میفرمایید، حالا من خیلی به رفع چالشاش کاری ندارم، چون اگر بخواد این موضوع انجام بشود نیاز به قبل از هر چیزی نیاز به قانون گذاری داره که در حوزه قانون ما تو این قسمت ضعیف هست. یه بخش دیگه ای که جایگاهش اینجاست، یعنی من همین دیشب اینو اضافه کردم، قبلا نبود، حوزه کوانتوم هست. ببینید کوانتوم و چالشاش، ما اگر بخواهیم مشاغل جدید، نمیدونم کارهای جدید بکنیم، ارتباطات جدید داشته باشیم با جهان اسلام، مهمترین نکتهش تغییر زیرساختهای حوزه فناوری اطلاعات در آینده هست که این هشدار جدی هست برای ما. باید شروع میکردیم، همین الان هم حقیقتاً عقب هستیم. تحول جدی پیش خواهد آمد به نظر میرسه، این شکلیست. لذا حوزه کوانتوم یکی از بخش‌های آینده فناوری اطلاعات خواهد بود. به نظر اینجوری میاد. نگاه ویژه به زیرساخت دانشی، اهمیت فناوریش را، برنامه‌های عملیاتی، اینها نیاز داره که کشورهای دیگه شروع کردن. حوزه‌هاش رو اگه ملاحظه بفرمایید، حوزه‌های فعالش رو من جدا کردم، حدود 11 مورد فکر کنم حوزه فعال داره، یعنی الان حوزه فعال در حال عملیاتی شدن و در واقع اجرا شدن. بخش پژوهشش که همچنان باز هست، ولی حوزه اجراییش الان این مواردی که می‌بینید همش حوزه اجرا هست که ما در این زمینه در کشورهای اندکی از جهان، کشورهای مختلف در حال برنامه‌ریزی یا در حال تولید محصول هستند. ما واقعا اگر نخواهیم به این بپردازیم، یعنی زمانی متوجه میشیم که خیلی شاید دیر باشه. حوزه کاربردش ملاحظه می‌فرمایید بیشترینش زیست شناسی هست، انتقال انرژی، اثرات کوانتومی در مغز، مسیریابی اسپینی، چشم انسان با استفاده از فوتون، حک کردن زیست شناسی انسان، اثرات کوانتومی و بخشای زمین لرزه‌ای و اتم سرد هم هست. ولی زیر ساختای لازم برای تبادل اطلاعات به نظر بنده برای محاسبات کوانتومی در جهان اسلام یک امر خیلی خیلی ضروری و تا همین الان هم به نظر میرسه دیر شده، چون با نمودارهای جهانی که من نگاه میکردم 10 سال دیگه ما یک استقرار محکمی از کوانتوم خواهیم داشت، ولی ما 10 سال زمان زیادی برای تولید محصولات یا به عبارتی تبدیل زیرساخت و ایجاد زیرساخت برای کشور، ما الان عقب هستیم. یه نگاهی اجمالی هم داشته باشیم به مشاغل آتی که میگن برای مردان و زنان. این مشاغل در حوزه آیتی بیشترین در واقع توانایی رو برای اداره حوزه فناوری اطلاعات خواهند داشت. این مشاغل که اولیش هوش مصنوعی است، بعدی فقط به دوم سومش ملاحظه بفرمایید تحلیل داده هست، و سومی هم مهندسی نرم افزار، چون قبلا در ایران یه جوری بود که نرم افزار مهجور شده بود، الان دوباره داره این برمیگرده حقیقتا، هم جهانی هم در ایران، یعنی به شکلی داره این مهندسی نرم افزار جایگاه خودش رو پیدا میکنه. پس مشاغل شماره 4ش هم اگه ملاحظه بفرمایید امنیت داده هست یا امنیت اطلاعات هست، و الاخر ما آی تی منیجر هم البته داریم و باید داشته باشیم. این 25 تاش فرصت‌های برتر شغلی حوزه رایانه در آینده رو هم اگه ملاحظه بفرمایید، اولیش آی تی سکیوریتی یا همون بخش امنیت هست که عرض کردم چالش جهانی سال بعد برای ما شاید بیشتر هم هست. به شکلی ملاحظه می‌فرمایید دیگه 10 تا شغل فرصت برتر شغلی حوزه رایانه در آینده هست. و یه حوزه دیگه هم داریم، تخصص‌های برتر فناوری، که این هم به نظر من نیاز به برنامه‌ریزی داره. شاید تا الان ما به این رویکرد نگاه نکردیم، ولی تقریبا جبر اجتماعی ایجاب میکنه که ما به همین موضوع هم بپردازیم. تخصص‌های برتر ملاحظه می‌فرمایید که در حوزه یادگیری ماشین هست، UX هست، روباتیک و تحلیل داده هست، و بحث‌های مهندسی کلاود به خاطر بحث‌های استوریجی که هست. مورد پنجم هم مشکل جهانی داره، هم بالاخره برای ما میتونه چالش باشه. یه بخشی هم که به عرایض بنده برای اسلاید بعد نیاز هست، حوزه مشاغل پردرآمد هست. ملاحظه بفرمایید که ما چقدر حقوق پرداخت میکنیم و متوسط حقوق سالیانه این تخصص ها رو ملاحظه میفرمایید. یعنی ما کم حدوداً بگیم مثلا 100 هزار دلار هم باشه، ما با این 100 هزار تا چجوری میتونیم متخصص هامون رو مجاب کنیم که کارهای زیرساختی حوزه فناوری اطلاعات رو برای ما انجام بدن. پس اینو ملاحظه بفرمایید. من این اسلاید رو با اجازهتون میخوام بیشتر بپردازم. پس با توجه به اینکه من در 3 رویکرد صحبت کردم، بخش اول حوزه زیرساخت یا بخش مهندسی کار بود، بخش دوم حوزه آتی و زمینه‌های نوظهور بود و بخش سوم هم بخش در واقع تأمین نیروی انسانی بود که بر همه اینها سایه انداخته. اولین نکته نگهداشت نیروی انسانی نیاز به برنامه‌ریزی مجدد داره به نظر من. شما تولید محتوا نمی‌دونم برای کارهای مهندسی زیرساختی با این چالشی که الان وجود داره برای قم، حالا بومی صحبت کنیم، برای قم ما چالش خواهیم داشت در 5 سال آتی. حالا الان شاید آقایون بفرمایند همین الان هم داریم، ولی هنوز نداریم. چالش به اون مفهومی که بخوایم چالش حساب کنیم حقیقتا مورد یک چالش خواهد شد. این یه نکته است. نکته دوم بحث توسعه زیرساخت‌ها هست که در قم ما بخشیشو داریم، بخشیشو واقعا عقب ماندیم. یعنی در حوزه تبادل داده حداقل ما یه مرکز تبادل داده جهان اسلام نیاز داریم که اونم نداریم. یعنی این هم از حوزه‌ای است که کاملا جای کار داره. توسعه حمایت‌ها به منظور افزایش کیفیت و دامنه فعالیت شرکت‌های فناوری حوزه فناوری اطلاعات با توجه به دیتایی که بنده دارم، ما در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات از تولید محتوا تا بخش‌های فنی نیاز به حمایت داریم. باید حمایت کنیم از مجموعه‌هایی که تشکیل میشه بتونن مسئله محور مشکلات استان ما رو حل کنن. ما تمام قد در خدمت اونهایی که تو این زمینه فعالیت کنن از چند بود واقعا هستیم، چون قم نیاز داره به این بخشی که دارم عرض میکنن که بخش خصوصی رو ما فعال کنیم و در واقع جوانانمون متکی به دولت بار نیاریم. از این جهت این بند سوم بسیار برای ما حائز اهمیت دید کلان هم براش وجود داره، سرمایه کافی هم انصافا وجود داره، ولی یه حمایتی برای تبلیغش، برای جا انداختنش که بتونن در واقع مشاغل رو تولید بکنن که اون جبران مشاغلی که تحت تاثیر قرار میگیره داشته باشه. عدم تکمیل زنجیره ارزش هست در حوزه فناوری اطلاعات. از ابتدا که تولید محتوا حساب کنیم تا آخر به محض فروش و فروش محصولات، این هم در حوزه فناوری اطلاعات ما دچار کاستی داریم میشیم. تا الان خوب بودیم از این حیث که ما بخش بخش اینها رو عرضه میکردیم. اگر بخواد این به صورت یک امر فرایندی نگاه بشود، این هم نیاز به کار جدی دارد که من دوست داشتم این عرضه بشه. مخصوصا در حوزه های تولید محتوا ما نیاز داریم که یه بازنگری جدی داشته باشیم با نگاه کاربردی سازی، نه فقط صرف تولید پژوهش. روزآمد نبودن اسناد و قوانین بالادستی که اشاره قبلش داشتم، و آخریش ارتقاء آموزش های بین رشته ای در حوزه فناوری اطلاعات به ویژه فناوری و نوآوری علوم انسانی و اسلامی. من بعد نیست اینو اشاره بکنم چون عنوان جلسه هفته پژوهش هست. ببینید ما رتبه 15 جهانی رو در پژوهش داریم، سالها هم از حفظش کردیم، حدود 10 ساله ما داریم اینو حفظ میکنیم که خیلی هم خوبه. ولی در حوزه فناوری ما از 10 سال قبل که رتبه 75 15 سال قبل که رتبه 75 حالا 80 بودیم، همچنان به سختی داریم میتونیم یکی یکی بیاریمش پایین. الان رتبه 53 هستیم، یعنی میزان توقعی که از ما هست به هیچ وجه با برنامه ها همخوانی نداره. ما در حوزه پژوهش تونستیم اون افتخار آفرین رو بکنیم، ولی در حوزه فناوری یا به عبارتی تولید محصول در خدمت جامعه ما نتونستیم. حالا دلایل مختلفی قاعدتا داره، ولی این خیلی مهمه که ما رتبه 53 هستیم. برای پایان برنامه هفتم هم رتبه 42 برای ما متصور هست، یعنی به سختی هم میتونیم با توجه به رقیبان جدی که داریم به سختی میتونیم تو این حوزه ما کاهش داشته باشیم. خیلی ممنون، عذرخواهی میکنم از اینکه مصدر شدم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. من عذرخواهی میکنم، سفری تهران دارم، باز خواهی میکنم اگر جلسه رو ترک کردم. ببخشید.
بسیار متشکر و ممنون از جناب دکتر رهسپارفر که با وجود مشغله قبول زحمت کردن و با بیاناتشون ما رو بهره‌مند کردن. بیانات فشرده و کاربردی در خصوص مشاغلی که در آینده برای فناوری اطلاعات در کشور و دنیا متصوره و چالش‌هایی که در این حوزه پیش رو هست. خدمتتون عرض کنم که با توجه به اهمیتی که تحقیق و پژوهش در دین مبین اسلام داره، شایسته است که پژوهشگران در کارهای پژوهشی خودشون یک شاخصهایی رو مد نظر قرار بدن که بخشی از اینها رو به سمع شما عزیزان میرسونه. به صورت فهرستوار میشه از این شاخصها به داشتن انگیزه الهی، داشتن توکل، احترام به پیشکسوتان عرصه پژوهش، شهامت و شجاعت در پژوهش، امانتداری، روحیه حقیقت جویی در پژوهش، پژوهش گروهی و استفاده از مشاوران، پرهیز از کتمان حق، پرهیز از شهرت طلبی و دنیا خواهی و تمایلات نفسانی، پرهیز از شتاب زدگی، پرهیز از دخالت دادن خواسته های شخصی و گروهی، پرهیز از سرقت علمی، رعایت اولویت ها، تواضع و فروتنی، کنار نهادن حب و بغض ها، فهم کامل، سپس نقد اندیشه و همچنین روحیه انتقاد پذیری رو نام برد. در این قسمت از برنامه دعوت میکنم از دوست عزیزم جناب آقای دکتر نظام دوست، مدیر محترم فناوری اطلاعات دفتر، که دقایقی ما رو با محصولات و فعالیت‌های فناوری اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی بیشتر آشنا کنن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام و خوش آمد به همه عزیزان و تشکر از وقتی که گذاشتید. ابتدا برای سلامتی همکارانم در حوزه فناوری اطلاعات که خیلی زحمت میکشن و امروز هم روز خاص دوستان هست، درس که نمیشه زد، ایام فاطمی هست، صلوات برای سلامتیشون مرحمت بفرمایید. یه گزارش مختصری با توجه به کمبود وقت خدمت دوستان عرض میکنیم. انشاءالله که حالا گوشه ای از زحمات دوستان هست. در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات، خب این چند ساله تو حوزه سیاست‌گذاری کمیته و شوراهای مختلفی تشکیل شده. شورای عالی فناوری اطلاعات با حضور ریاست محترم دفتر و معاونین دفتر، کمیته‌های مختلف تو حوزه خرید، تو حوزه وبگاه‌ها و تو حوزه امنیت و جذب نیروهای بسیار توانمند در این قسمت که ما حدود 60 نفر در دفتر نیروی متخصص داریم که در قسمت‌های مختلف فعالیت می‌کنن. توی ستاد دو تا اداره وجود داره: اداره توسعه سیستم‌های سازمانی که مسئولیت حوزه نرم‌افزار رو به عهده دارن و اداره توسعه زیرساخت که مسئولیت زیرساخت، توسعه ارتباطات، شبکه و سخت‌افزار و امنیت رو به عهده دارن. یه مروری می‌کنیم فعالیت‌های دوستان رو در اداره توسعه سیستم‌های سازمانی: بخش سامانه، سامانه‌های اداری، سامانه‌های آموزشی، پژوهشی و زیرساختی که دوستان زحمت تولیدش رو دارن و همچنین نظارت روی مراکز و همکاری با مراکز در حوزه تولید نرم افزارها که در این قسمت هم دوستان فعالیت دارن. تو حوزه اداری 14 تا سامانه نرم افزاری وجود داره توی حوزه های مختلف. توی حوزه نرم افزاری متعامل 11 تا سامانه وجود داره که اینها نرم افزارهای توسعه داده شده هستن که از صفر در خود اداره توسعه سیستم های سازمانی تولید شدن. سامانه وصال، سامانه سند، حوزه مالی، سامانه سرام و سامانه پرداخت، حوزه ارزشیابی، حوزه رفاهی، حوزه تایم شیت، حالا هم تایم شیت کارمندی هم هیئت علمی، حوزه پژوهشی هم پورتال ها و سامانه های برگزاری همایش ها، حوزه کتابخونه و کتابخونه دیجیتال، حوزه نظرسنجی و حوزه نشریات، سامانه هایی که خریداری شده و به نحو احسن مستقر شده و سالهانی سال هست که داره استفاده میشه. حوزه آموزش هم بحث پذیرش و ثبت نام و وبینارها و آموزش های مجازی که سامانه های مختلفش در دفتر نصب شده با همکاری اداره زیرساخت و اداره سیستم های سازمانی، بیگ بلو و سامان های دیگه ای تو این حوزه. و حوزه خدمات پژوهشی، خدمات آموزشی که سامانه صدف مهمترین سامانه ای که تو این حوزه مستقر شده داره استفاده میشه. حوزه زیرساختی که حوزه خود سامانه نرم افزار هست، مهمترین کاری که وجود داره نگهداری کدها و بحث CI/CD هست، بحث مالتی سایت هست که دوستان تو این قسمت هم بستری رو مهیا کردن برای تمرکز وبسایت ها، بحث حوزه انبارش داده و هوش تجاری که سالیان سال این قسمت داره کار میشه و دو تا پروژه مهم در این حوزه، دانش کتابخانه ای و دانش محیطی داره بهره‌مند میشه از این زیرساختی که وجود داره. و بحث آرشیو داده ها هم که کارهایی شده و داره تفکر میشه براش که یک سامانه جامع‌تری در این زمینه انشالله به وجود بیاد. تو حوزه زیرساخت هم ما ارتباطات رو داریم، بحث مخابرات رو داریم، بحث های شبکه، امنیت، پشتیبانی و مانیتورینگ همه اینها که مستلزم هست شما یک زیرساخت پایدار داشته باشیم که به نحو احسن در این اداره داره اتفاق میفته. یه مرور خیلی کوچیکی بخوایم بکنیم، بحث ارتباطات فیبر نوری که بین مراکز وجود داره، مخابرات و دفتر سرویس اینترنت بین مصونیه و دفتر، این ارتباطات که وجود داره، ارتباط رادیویی که بعضی از ساختمان‌های ما از این ارتباطات بهره مند میشن برای اتصال، بحث اینترنتی که حالا در دفتر فعال هست، حوزه مخابرات که سنتی دستگاه‌های سانترالی که وجود داره و به سمت VoIP که داریم حرکت میکنیم و خیلی از مراکز رو که حالا دستگاه سنتی مشکل دار شدن، مسببه اخیر شورای آی‌تی هم بود که ما دیگه سانترال نخریم و به سمت این سرویسی بریم که توی جهان داره استفاده میشه. حوزه مخابرات، بحث تلفن گویا، فاکس مجازی و مباحثی که وجود داره و دوستان دارن نگهداری میکنن. تو حوزه فعالیت‌های شبکه، بحث‌های مجازی سازی، سامانه دورکاری که در زمان کرونا و در واقع دورکاری که وجود داشت با یک پروتکل امنی به وجود اومد و همکاران میتونن همین اکنون هم استفاده بکنن. بحث سرویس اکتیو دایرکتوری، بحث توزیع و کنترل اینترنت، بحث ایمیل سازمانی، چت سازمانی، سیستم هلپ دسک ما و سرویس FTP کوچکترین فعالیت هایی هستش که در این حوزه توسط همکاران من در این اداره و در قسمت شبکه داره ارائه میشه، بحث های هاستینگ و مباحث دیگه ای که ملاحظه میفرمایید. بحث های امنیت هم که بسیار مهم هست و بایستی حواسمون باشه که تو این حوزه آسیب نرسه به دفتر، با همکاری اداره حراست و همه همکاران من در فناوری اطلاعات دفتر، بحث های نسخه های پشتیبانی که از سرورها و سرویس ها و سامانه ها و سخت افزارها به طور روتین و منظم گرفته میشه تا خدای نکرده اگر اتفاقی افتاد نقطه بازگشتی وجود داشته باشه، بحث آنتی ویروس ها و تهیه و نگهداری دامنه‌های اینترنتی، بحث فایروال هایی که در دفتر وجود داره و توصیه‌های امنیتی که در این قسمت انجام میشه، دورهای آموزشی که برای کارمندها گذاشته شد، همین چند وقت پیش هم جناب مستقیمی این کار رو کردن از نیروهای اداره توسعه زیرساخت در کنار سایر همکاران من در این اداره. توسعه پشتیبانی هم که در حال یه جوری جبهه آیتی هست و همه ما رو تو این حوزه شاید بشناسن، خب کار سنگینیه. ما بیش از 1500 نزدیک به 2000 تا سیستم سخت افزاری داریم که نگهداری اینها خودش داستان داره و فرآیندهایی رو میطلبه که دوستان به نحو احسن دارن اجرا میکنن. امسال هم همونطور که آقای هانی تو صحبتاشون فرمودن ارتقای خوبی تو حوزه سخت افزار افتاد، همراهی جناب آقای بایزی و مدیران. خود همین پژوهشگاه البته هنوز پول کامل داده نشده ولی تصویب شد همون اول سال، ارتقای سخت افزاری انشالله ادامه داشته باشه و جاهایی که نیاز هست سیستمشون به روزرسانی بشه. مانیتورینگ ما هم به حال رصد رخدادهای امنیتی و پایداری سرورها، پهنای باند ما و مسائل دیگه مرتب باید رصد بشه تا خللی در سرویس های ما به وجود نیاد. من یه مروری میکنم به فعالیت های دوستان من در مرکز عملیاتی توی پژوهشگاه. الحمدلله اتفاقهای خوبی افتاده در حوزه پایگاه‌های تخصصی و پژوهشی. پژوهان که همه دوستان آشنا هستن، زحمت داره کشیده میشه، دائم به روزرسانی میشه. پورتال جامعه علوم قرآن، پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، سامانه کایمس که اشاره کردم یکی از فعالیت‌های دفتری هست که در پژوهشگاه داره اتفاق میفته، فرهنگنامه موضوع سوره قرآن، سامانه بازنمای دستاوردهای قرآنی، دانشنامه اهل بیت، مأخذ شناسی جامعه فقه اسلامی و متوجستجوی معنایی که نشون میده که از اینکه آقای هانی گفتن و حالا کارگاهی که ابتدا داشتیم، استفاده از مباحث داده کاوی و هوش مصنوعی در فعالیت‌ها و پروژه‌های دفتر اتفاق داره میفته. پایگاه‌های تخصصی و پژوهشی که در پژوهشگاه در حوزه‌های مختلف وجود داره و بهره‌مندی ازش توسط کاربرا آماده هست که استفاده بکنن. حوزه پایگاه‌های اطلاع رسانی هم که پورتال اطلاع رسانی پژوهشگاه که به 3 زبان هم ارائه شده، سایت‌های مختلف مراکز این پژوهشگاه و کانال‌های رسمی که در شبکه‌های مختلف اجتماعی وجود داره و کارگاه تخصصی که دوستان برگزار می‌کنن نمونه‌ای از فعالیت‌های همکاران من در اداره فناوری اطلاعات پژوهشگاه هست. همچنین نرم‌افزارها و سامانه سازمانی که دوستان زحمت کشیدن، پروژه SSOشون، سامانه رویدادهای پژوهشی که این سامانه در سطح دفتر هماهنگ شده که استفاده بشه و درگاه خدمات آیتی و سایر سامانه هایی که در قسمت اداری ذکر شده. همچنین نرم‌افزارهای ویندوزی و موبایلی که در این اداره زحمت کشیده شده ایجاد شده، اپلیکیشن هایی در حوزه قرآن که پژوهشکده قرآن و اداره فراوری اطلاعات اونجا انجام داده، اپلیکیشن های فرهنگنامه و دانشنامه های تخصصی قرآن و حالا سایر موضوعاتی که در این قسمت وجود داره. من به علت ضیق وقت دیگه از ذکر کاملشون میپردازم. دانشگاه باقر علوم ما که در حوزه آموزش داره فعالیت میکنه، آقای غلامی رو من نمیبینم، نیستش نه آقای متیفر؟ آقای غلامی آره. دوستان ما در این اداره سامانه جامعه مدیریت خدمات آموزشی رو دارن، یه سامانه اشتراک دانشی که آدرسش هم kms.bou.ac.ir هست، دنبال این هستن که فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشجویانشون و اساتیدشون رو به اشتراک بذارن. چند سالی هست تو این حوزه دارن زحمت میکشن. حالا آقای مهندس خدایری هم مدیر پروژه و خودش کار اجراییش رو انجام میده. بحث یادگیری الکترونیک، دو تا پورتال در حوزه محتوا و تمدن اسلامی و علوم انسانی اسلامی که خدای غلامی بسیار زحمت کشیدن در این دو تا محصول، و سایت های بین المللی که در دانشگاه باقر علوم وجود داره، سامانه پژوهش نما برای مؤسسه امام رضا و فعالیت های دیگه‌ای که در این اداره وجود داره و دوستان فعالیت میکنن. معاونت فرهنگی تبلیغی ما آقای مهندس سعادتمند اینجا هستن، زحمات زیادی کشیده میشه، امسال هم یه نیرویشون رو از دست دادن و یکی از چالش‌هایی که الان آقای دکتر رهسوارفرد هم اشاره کردن بحث نیروی انسانی. وقت دارم تون نگم، خب من دارم تون میگم که خب خدا روش، پس من شما ده میگم. برای سلامتی های متیفر که به ما وقت بیشتر داد یه صلوات بفرستیم. یکی از چالش هایی که آقای دکتر رهسوار فرمودن بحث نیروی انسانی در حوزه آیتیه که واقعا بایستی تو این زمینه تعاملی بشه، تفکری بشه، و اگر خروجی های خوب بخوایم با کیفیت های بالا ارزش نیروها رو در واقع بدانیم و برای نگهداشتشون حتما برنامه‌ریزی بکنیم. آقای ابراهیمی معاون منابع انسانی، هم نماینده پژوهشگاه در حوزه منابع انسانی، هم نماینده مرکز برنامه‌ریزی به عنوان مدیر کل فرآیندها و توسعه فناوری اطلاعات، به هر حال تفکری تو این موضوع بشه که انشالله نیروهای ما حفظ بشن و ارج نهاده بشن. بحث تو معاونت فرهنگی تبلیغی خوبی خیلی بزرگ افتاده و اول اونهای سمتهایی که داشتن فعالیتهای تبلیغی رو مکانیزه کرده بودن 10 سال یا بیش از 10 سال از تولیدش گذشته بود. دوستانی چند سالی تعامل میکردن، کار میکردن که این رو بهبود بدن و پارسال فکر کنم این تصمیم گرفته شد و حالا جالبش اینه که کل پروژه هم برون سپاری نشد و دوستان و تیکه‌های کوچیک پروژه رو تقسیم کردن و یه جوری مدیریت پروژه، کنترل پروژه و خیلی از کارها رو با استفاده از نیروهای داخلیشون هندل کردن و مدیریت کردن و انشالله تا آخر سال بخش‌هایی از این پروژه جدید رونمایی خواهد شد و قابل استفاده خواهد بود با تکنولوژی جدید و انشالله مد نظر قرار دادن مباحث و موضوعاتی که در سمتا نبود. سامانه اعزام مبلغین و سامانه ارزیابی امتیازدهی فعالیت‌های تبلیغی، بحث مدیریت حق تبلیغ مبلغان، استعلامات مختلف فعالیت‌های تبلیغی، سامانه جذب مبلغین عمومیشون، سامانه آزمون‌های غیر حضوری و مدیریت دوره‌های مجازی. حالا چند تا سامانه اولشون هم تا فکر کنم سامانه اصلی بیاد اگر اشتباه نکنم با یه BPMS کسرا تولید شده که به هر حال استفاده از ابزارهای موجود برای تعیین در ارائه فعالیت‌های آی‌تی یکی از نکات مثبت این اداره هست که انشالله ادامه خواهد داشت و به نقطه اعلا با اون سامانه‌ای که مد نظرشون هست دارن زحمت می‌کشن برسن. بحث جذب متخصصین، بحث اعزام، بحث مدیریت پروژه‌هاشون، پرده الکترونیکیشون، بحث پرداخت در یه نوعی که توی معاونت فرهنگی یک مرکز آموزش مستقلی وجود داره، مرکز آموزش‌های کاربردی که دوستان به هر حال اونجا رو هم باید مدیریت بکنن، یه سامانه‌ای هم در این حوزه دارن ایجاد می‌کنن. به هر حال این سامانه‌های کوچک پیش قراول هست برای تولید اون سامانه اصلی، حضور غیاب نشست‌ها و همایش‌های طلاب، پورتال اطلاع رسانی و ارائه محتوای تبلیغی بلاغ هم یکی از کارهایی هست که دوستان دارن انجام میدن. و دو تا پروژه‌ای که من ابتدا نام بردم و دانش کتابخانه‌ای که متمرکز هست در پژوهشگاه و آقای دکتر میررب داره زحمتشون میکشه با همکاری ستاد هم قسمت آیتی هم آقای محمد سالهی، که دیگه از پروژه‌ها سامانه دانش محیطی هست. یکی از قسمت‌های اصلیش معاونت فرهنگی تبلیغیه که خود آقای سعادتمند، خود آقای دهنوی کمک کردن و دیتاها رو مناسب و کارهای فنی روش انجام دادن و به اون انباره داده اصلی منتقل کردن که ما بتونیم یک سامانه دانش محیطی که یک سامانه داشبوردی مدیریتی هست در حوزه گزارشگیری که جا داره در این بخش از دوستان تقدیر بشه. تو حوزه فضای مجازی هم آقای کبیر بدون نیرو دارن فعالیت میکنن، فکر کنم تنها نیروشون آقای بهمنی هست که اینم تو حوزه سخت افزار داره کمکشون میکنه و یکی دوتا هم همکار حضوری دارن. مهری ببخش بهمن مهری، آره من دوتا رو قاطی کردم، یعنی یکیش کردم، آره مهدی بهمنی. و خودشون خیلی پیگیرانه دارن فعالیت ها رو انجام میدن، پورتال اشراق، اتوماسیون فعالان فضای مجازی، اتوماسیون فعالان هنر و رسانه، مدرسه مجازی دانانو، فروشگاه محصولات فرهنگی و فعالیت هایی که در این معاونت توسط دوستان ما در قسمت آیتی انجام میشه و انشاءالله که موفق و معید باشن. و سایت های مختلف و پورتال های مختلف با توجه به نوع معاونت و برگزاری جشنواره ها که به نحو احسن شکل میگیره و دوستان پیگیر هستن. مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی ما، آقای مهندس شیردویل و همکارانشون، خب یکی از پیشتازان هستن در حوزه هوش مصنوعی که سلام علیکم و رحمت الله. یه صلوات معرفت بفرمایید. خیلی خوش آمدید آقای دکتر لکزایی، سپاس از وقتی که گذاشتیم. گزارشی از آیتی می دادیم، رسیدیم به مرکز ملی. یکی از پیشتازان در واقع عرصه هوش مصنوعی در دفتر مرکز ملی هست که فکر میکنم بیش از 3 سال هست. درست میگم آقای شیردل که این فعالیت ها شروع شده؟ پاسخ در واقع تقسیم هوشمند سوال فکر کنم اولین پروژه‌ای بود که اونجا انجام شد و مشابهت یاب سوال، تقسیم سوال و موتور جستجو فعالیت هایی هست که داره اتفاق میفته. امسال هم خب امکان گفتگوی آنلاین در حیطه پرسش و پاسخ فراهم اومد و دوستان تو این قسمت زحمت کشن که شورای عالی فناوری اطلاعات هم از این پروژه حمایت کرد، بودجه خوبی رو هم مخصوصا تو حوزه زیرساخت و خریدش هم خیلی به مشکل خورد که بتونیم یه کارت گرافیک در واقع با قدرت بالا بیاریم که بتونه ترین رو انجام بده. این وارد شدنش خیلی هم زمان برد هم سخت بود، به هر حال این اتفاق افتاد و این سرور در ستاد متمرکز شد برای اینکه بتونه کل دفتر به واسه پردازیش ازش بهره‌مند باشه و استفاده بکنه. بحث یک پارچه سازی و مدیریت اتفاقی که در مرکز ملی افتاده و حالا انتشار محتواها، اپلیکیشن هایی که به مناسبت های مختلف تولید میکنن. بحث حالا چون دو تا نقش مهم در مرکز ملی وجود داره، پرسشگرها و پاسخگوها، در هر حوزه نرم افزارهای مختلفی دوستان زحمت کشیدن توسعه دادن، بحث های پاسخگویی در حوزه اندروید و در حوزه وب و در حوزه پاسخگو هم پنل یک پارچه کارشناسان که بتونن اونها رو مدیریت بکنن. سامانه پاسخگویی تلفنی که مرکز ملی فکر میکنم حدود 10 سال داشت استفاده میکرد، مال تذر بود، خب امسال این تغییر داده شد و به صورت بومی توسط خود مرکز ملی تولید شد. خیلی زحمت هم برای دوستان گرفت، شاید هم یه ذره فرآیندهاشون رو دوچاره اشکال کرد، ولی خب خروجی بسیار خوبی تو این زمینه در مرکز ملی داشتیم. بحث پاسخگویی آنلاین و آفلاین و سامانه سوالات برگزار از دیگر فعالیت‌های این دوستان بود. من حالا به من آخرش گفتم وقت هست، ولی خب از پژوهشگاه اصلا اسم نبردم، یعنی تو گزارشم دوستان آیه خود آقای متینفر و آقای کریمی، آقای روحانی، آقای جزدانی، آقای دانشپژوه، آقای میررب که حالا اسمشون رو بردم، بسیار زحمت میکشن و خود دوستان ما در اداره توسعه سیستم های سازمانی، در اداره توسعه زیرساخت خیلی متعهدانه و واقعا جهادی فعالیت میکنن، در کنار تخصص و تعهدی دارن به قول آقای هانی دنبال استفاده و کاربری از مباحث آیتی هستن. دو تا شعبه بزرگم حالا در کنار نمایندگی های ما فعال هستن در خراسان رضوی، فعالیت های متعددی انجام میشه که حالا با توجه به اینکه دیتایی که به ما فرستاده بودن برای نظارت و اینها از اونها دلار ما احسا کردیم، سامانه به نام سامانه اجتهاد، بسی کتابخانه دیجیتالشون که حالا نرم‌افزار دیگه ای رو دارن اونجا استفاده میکنن و سایت کتابخانه شیخ بهایی از فعالیت های دوستان هست در کنار حالا کارهای سخت افزاری ارتباطی که دوستان مدیریت میکنن. در اصفهان هم حالا در کنار فعالیت های شبکه و سخت افزاری فعالیت های نرم افزاری بسیار زیادی اتفاق میفته، سامانه روزبرگ، نرم افزار مهد بازی، سامانه سامه، قاصدک، مرسلات و حضور غیاب که آقای روحانی هم نماینده اصفهان در جلسه حضور دارن که این مسافت رو طی کردن تشکر میکنیم از حضورشون. آقای دکتر جهانتاب واقعا مجدانه پیگیر فعالیت ها هستن، آقای نوروزی و آقای حائز هم بسیار در اصفهان زحمت میکنن، دوستان ما هم در مشهد آقای نژاد حسینی و آقای کاظمی و آقای دکتر شریفی که حالا توی کتابخونه فعال هستن، آقای فرحمن که باز کارشناس آیتی هستن در قسمت دیگه هستن، به دوستان ما کمک میکنن. خیلی سپاسگزارم، ممنون از دوستان. به هر حال خیلی خوب بود که خود مدیران مرکز حداقل میمدن گزارش میدادن و این پیشنهادم شد، ولی خب به دلیل مدیریت وقت دوستان فرمودن که من یک گزارشی رو از همه بخش ها بدیم. حتما نتونستم اونجوری که شایسته دوستان هست این گزارش رو به استحصار شما بزرگواران برسونم. امیدوارم منو به بزرگی خودتون ببخشید. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد من از محضرتون مرخص میشم.
تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر نظام دوست که به ارائه گزارشی در خصوص فعالیت‌ها و محصولات فناوری اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی پرداختند. خیر مقدم ویژه‌ای خدمت حضرت حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر لکزایی که الحق و الانصاف با حضور ایشون در منصب معاونت محترم پژوهشی دفتر شاهد تحولات و رونق بیش از پیش پژوهش در دفتر تبلیغات اسلامی بودیم. همونطوری که مستحضرید در ایام فاطمیه قرار است که شهدای عزیزی در میهن اسلامیمون تشییع بشن. من یک چند بیتی رو تقدیم به روح مقدس این شهدا و این دو شهید عزیزی که در محوطه مدفون هستند تقدیم میکنم. رفتند که این نام سرفراز بماند، بر مأذنه ها نام علی باز بماند. رفتند که در این قفس تنگ، در این شهر یک پنجره رو به خدا باز بماند. رفتند که در دل ما عشق نمیرد، رفتند که زیبایی این راز بماند. هر کس به دلش شوق خطر هست بیاید، هر کس که ندارد دل پرواز بماند. گفتند که اعجاز حسین است شهادت، گفتند که اعجاز حسین است شهادت. رفتند که این راه پر اعجاز بماند. شادی ارواح طیبه شهدا و امام شهیدان صلواتی بر رحمت کنید. هر کی منصف باشه با گزارشی که در خصوص محصولات و فناوری فعالیت‌های فناوری اطلاعات دفتر روبرو میشه، با حجم گسترده و پراکنده و سنگین کار در این حوزه مواجه میشه، خصوصا در یه همچین ایامی تو هفته پژوهش که ما معمولا به کارهای جدید و محصولات فناورانه‌ای که در طول یک سال جدید با زحماتی که دوستان عزیزمون در مراکز مختلف در کشیدن آشنا میشیم و طبق معمول دعوت میکنم از دبیر محترم کمیته فناوری اطلاعات هفته پژوهش جناب آقای متین‌فر دوست خوبم که بیان و ما رو با محصولات جدید این حوزه آشنا کنند، به شرطی که شما ایشون رو همراهی کنید با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان. خیلی تشکر از حضور تک تک بزرگواران، همکاران عزیزمون تو حوزه فناوری اطلاعات، مدیران محترم پژوهشگاه، مخصوصا جناب دکتر لکزایی رئیس محترم پژوهشگاه. جدیدترین محصولاتی که توی یک سال گذشته توسط همکارانمون تو حوزه فناوری اطلاعات تولید شده، حالا غالب محصولاتی که تو این ایام تولید شده طبیعتاً توسعه و بروزرسانی محصولات قبلی بوده، اما یک سری محصولات هم جدید بوده که امروز رونمایی میکنیم و من هر کدوم سعی میکنم خیلی کوتاه در حد چند ثانیه معرفی داشته باشم و اسامیشون اینجا ذکر بشه. اگه دوستان مقدوره یک صلواتی بر محمد و آل محمد بفرستید تا این رونمایی داشته باشیم. لا محمد. اولین سامانه سامانه نظرسنجی هست. قبلا تو سالهای گذشته یک سامانه نظرسنجی طراحی شده بود اما دارای ضعف‌های متعددی بود. دوستانمون توی اداره توسعه سیستم‌های سازمانی همت کردن و یک سامانه جدیدی برای نظرسنجی‌ها ایجاد شده برای ایجاد فرم‌های مختلف که حالا امکاناتش هم میبینید، من از ذکر امکاناتش خودداری میکنم. مدیریت این پروژه هم جناب مهندس قلی‌پور بر عهده داشتن که بهشون خدا قوت میگیم. یکی دیگر از محصولاتی که توی اداره توسعه سیستم‌های سازمانی انجام شد بستر یک پارچه سایت‌های دفتر بود. همونجوری که دوستان همه مطلع هستن ما توی سیگما مشکلاتی داشتیم، فرار بر مهاجرت شد و مهاجرت بر وردپرس انجام شد. یه دغدغه‌ای که دیروز ریاست محترم دفتر تبلیغات هم اشاره کردن این بود که ما بتونیم یک بستر یک پارچه برای تمام سایت‌های دفتر داشته باشیم که این اتفاق افتاده. امسال دوستانمون توی اداره توسعه سیستم‌های سازمانی این اتفاق را رقم زدن و مهاجرت سایت‌ها از سیگما به این بستر یک پارچه داره اتفاق میفته که مدیریت این پروژه هم با مهندس رحیمی صفری بودن که الان فکر کنم حضور نداره. کار بعدی که توی اداره توسعه سیستم‌های سازمانی انجام شد سامانه مدیریت و انتشار پیوسته نرم افزارها بود که خب تو حوزه فنی بحث CI/CD بحث خیلی بروزیه و خیلی از سازمان‌ها مطلع هستیم این اتفاق نیفتاده. دوستان خوب ما توی اداره توسعه سیستم‌های سازمانی این کار رو انجام دادن، آقای مهندس مرادی که ایشون هم جدیداً به جمع دوستان IT پیوستند این پروژه رو مدیریت کردن. پروژه دیگه بحث ویسند بود که همکاران محترم اداره توسعه زیرساخت یه تلاشی کردن و این پروژه اتفاق افتاد که به اونها هم خدا قوت میگیم. یه مرکز ملی هم حالا کارهای هوش مصنوعیشون رو قراره در مراسم جدا رونمایی کنن، لذا اینجا نیاوردن، اما دو تا از نرم افزارهایی که اخیراً کار کردن با توجه به مناسبت‌هایی که هست خدمتتون معرفی می‌کنیم. یکی نرم افزار کاربردی طوفان الاقصاست که آقای مهندس ثروت مدیر پروژه‌اش بوده و یکی هم نرم افزار کاربردی حجاب که حالا کار جالبی که مرکز ملی داره انجام میده دوستامون تو حوزه IT با توجه به موضوعات روز اپلیکیشن های مرتبط تولید میکنن و به بازار راه میدن که خب این نرم افزار هم آقای حسینی زاده مدیر پروژه‌اش بوده. توی دانشگاه باقرالعلوم هم سامانه پایان نامه ها رو راه اندازی کردن آقای مهندس غلامی و همکارانشون که این سامانه هم اخیراً راه اندازی شد. آقای مهندس خاتمی مدیر پروژه‌اش بوده و توی اداره فناوری اطلاعات دانشگاه انجام شده. توی پژوهشگاه ما چند تا کار داشتیم. یکی سامانه مدیریت رویدادهای پژوهشیه. با توجه به تعدد و تعداد بالای رویدادهای پژوهشی در قالب نشست، کارگاه یا هر عنوان دیگه‌ای که توی پژوهشگاه برگزار میشه، نیاز به همچین سامانه‌ای به شدت احساس میشد. الحمدلله این سامانه مستقر شد. الان از طریق آدرس events.iskra.ac.ir در دسترس و امکانات خیلی متعددی داره. از اون لحظه‌ای که کاربر بیاد ثبت نام کنه، امکان پرداخت هزینه فراهم شده، به صورت خودکار گواهی براش صادر میشه، خودش سامانه نظرسنجی در دل خودش داره، سامانه پیامکی داره و همه این امکانات داره که مدیریت این پروژه های مهندس دانش پژوه بر عهده داشتن. کتابخانه همراه پژوهان یه چند وقتی بود رونمایی ازش نداشتیم، دوستان دلشون تنگ شده بود برای پژوهان. به همت های مهندس روحانی توی این چند ماهی اتفاقای خیلی خوبی اومد، افتاد. هم توی پنلش یه امکاناتی اضافه شد تو بحث‌های گزارشگیریش و امکان ارائه ایپاپ، یه فرمت بین‌المللی که خب ما تو پژوهان نداشتیم، این اتفاق افتاد. الان هم ناشرها میتونن ایپاپ بذارن، هم امکان مطالعه‌اش توی خود پژوهان، و ظاهرش هم تغییر کرد و قالب گرافیک جدید بهش اضافه شد. بحث نمایه‌های پایان کتاب که یکی از دغدغه‌های مرکز پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی بود، که یک کار پژوهشی بود قبلا به صورت دستی انجام میشد، با این نرم افزار نمایه‌های پایان کتاب خود نرم افزار این خروجی‌های مختلف رو میده تا توسط نشر به انتهای کتاب‌ها اضافه بشه و انتشار پیدا کنه، که این پروژه هم آقای مهندس کریمی مدیریت کردن. و نرم افزار مدیریت انبار نشر پژوهشگاه که برای فعالیت‌های نشر پژوهشگاه این نرم افزار تهیه شد، مستقر شد و داره استفاده میشه. آقای مهندس جزدانی هم خیلی تو این پروژه زحمت کشیدن. ادامه همین کار خود فروشگاه اینترنتی نشره که اون هم به این متصل میشه، اون هم سرورش رو درخواست دادین دوستان اداره زیرساخت ان شاءالله سرورش رو بدن، این اتفاق هم خواهد افتاد. اینا جدیدترین فعالیت ها و کارهایی بود که توی حوزه آی‌تی دوستان زحمت کشیده بودن، حالا کارهایی بود که ارسال کردن و ما خدمتتون ارائه دادیم. من یکی دو دقیقه وقت میگیرم که تشکر کنم در سمت دبیر کمیته، چون دبیرها معمولا وظیفه‌شونه که بالاخره تشکر کنن. توی این بچه ها تبخشید اساتید دوستان بچه ها منظورم همکاران خودم توزه آیتی، این برنامه که برگزار میشه زحمات زیادی کشیده میشه و هماهنگی های خیلی زیادی اتفاق میفته. من میخوام تشکر کنم از همه عزیزانی که توی این برنامه هفته پژوهش مثلا حوزه آیتی فعالیت دارن. درگرشون از خود آقای دکتر لکزایی که اصلا این ابتکار رو به خرج دادن، یک روز مختص روز آیتی و حمایت هایی که برای برگزاری این روز انجام میدن. از حاج آقای نوروز نژاد که خب به عنوان مسئول برنامه ها پیگیر این مسائل هستن که این برنامه رو داشته باشیم. تشکر ویژه از آقای دکتر ابراهیمی دارم، مخصوصا تو بحث‌های مالیمون خیلی 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 مساعدت میکنن و همکارانشون. آقای دکتر هانی، آقای دکتر نظام دوست، این یکی دو هفته برای اینکه این کارها رو بتونیم انجام بدیم خیلی وقت گذاشتن، جلسات متعدد بعد از ظهر شب با هم هماهنگ می‌کردیم، دعوت‌نامه‌ها ارسال بشه چه اتفاقایی بیفته. و دوستانی که در قالب تیم‌های داوری، دو تا تیم داوری داشتیم برای انتخاب برترین‌ها، تیم داوری انتخاب محصول و تیم داوری انتخاب فناور، که دوستان اومدن زحمت کشیدن، فرم‌هایی که رسیده بود بررسی کردن و تونستن برترین‌ها رو انتخاب کنن. و دوستانی که امروز تو این یکی دو روز خیلی زحمت کشیدن، آقای مهندس جزدانی، آقای مهندس روحانی نژاد، آقای مهندس شیربل، که ما بتونیم این برنامه رو امروز با این نظم خوب داشته باشیم. خیلی ممنون. برای سلامتی خودتون و این دوستان و همه عزیزانی که تو این ایام زحمت کشیدن یه سلامت خواستم.